یک زن تنومند به سویشان آمد. لباسش گلی بود و پر از گرد و خاک و لکهای روغن موتور بر آن. چانه ها را از فرط غرور بالا گرفته بود. اندکی دور ایستاد و به مادر زل زد. سرانجام نزدیکتر آمد و خونسرد گفت: سلام. مادر گفت: سلام. و بعد پا شد و جعبه را به او تعارف کرد. نمی فرمایین بنشینین؟ زن باز هم نزدیکتر آمد. نه، نمی شینم. مادر با نگاهی پرسنده به او نگاه کرد. با من کاری داشتین؟ زن دست ها را به کمر زد و گفت: لطف کنین فقط به بچه های خودتون برسین و کاری به بچه های من نداشته باشین. چشمان مادر فراخ شد و گفت: من که کاری نکردم که. زن با اوقات تلخی گفت: بچه ای من وقتی اومد بوی خورش میداد. تو بهش داده بودی. خودش بهم گفت. خیلی هم پوز نده و فیس و افاده نفروش که خورش میپزی. از این کارا نکن. ما به اندازه کافی دردسر داریم. بچه اومده و بهم میگه چرا ما خورش نمیپزیم. صدایش از فرط خشم میلرزید. مادر به او نزدیک شد و گفت: بشین. بشین با هم گپ بزنیم. نه، من نمیشینم. من سعی میکنم به بچه هم غذا بدم و تو با اون خورشت سر میرسی. مادر گفت: بشین. این آخرین خورشیه که پختم. تا اینکه کارگیر بیاریم. فرض کنیم شما دارین خورش میپزین و یه مش بچه کوچولو هم اومدن و دور واستادن و دارن بر رو بر بد نگاه میکنن. خب تو چی کار میکنی؟ غذامون زیاد نبود. اما وقتی میبینی همشون واستادن نگاه میکنن نمیتونی غذا بخوری.
دست‌های زن از روی کمر فرو افتاد. چشمانش چند لحظه پرسش جویانه بر مادر متمرکز شد و بعد برگشت و به درون یک چادر رفت و پرده چادر را پشت سر فرو انداخت. مادر از پشت سر به او نگاه کرد و بعد دوباره روی زمین کنار بشقاب‌ها نشست. آل با عجله آمد و صدا زد:
تام! مادر! تام تو چادره؟
تام سرش را از چادر بیرون آورد.
چی کار داری؟
آل هیجان زده گفت:
با من بیا.
هر دو با هم رفتند. تام پرسید:
بگو ببینم چی شده.
خودت میدونی چی شده. حوصله داشته باش.
تام را به کنار آن اتومبیل داغان شده برد. گفت:
ایشون فلوک نولوزن.
آره باشون حرف زدم. چطورین؟
فلوید گفت:
دارم جمعش میکنم.
تام انگشتش رو روی لبه سرسیلند کشید.
آل بگو ببینم چه ککی تو تنبونت افتاده.
فلوید همین حالا بهم گفت. بهش بگو فلوید.
فلوید گفت:
شاید بهتر باشه نگم، اما خب بهت میگم. یا آقا اومد اینجا و گفت تو شمال کار پیدا میشه و کار میدن.
تو شمال؟
آره، یه جایی به اسم دره سانتا کلارا. تا شمال راه دوریه.
خب چه جور کاریه؟
میوه چینی، گلابی و کارخونه کنسرو سازی. میگفت داره شروع میشه.
تام پرسید:
چقدر راهه؟
خدا میدونه، شاید حدود 300 کیلومتر.
تام گفت:
راه خیلی دور و درازیه. از کجا منو وقتی رسیدیم اونجا کار بهمون بدن؟
فلوید گفت:
نمیدونیم، آخه اینجا هم کارگیر نمیاد. و اون آقای میگفت داداشش نومه واسش نوشته و حالا داره میره. بهم گفت به کسی نگم شلوغ میشه. شب باس را بیافتیم. باس برسیم و بریم تو صف وایسیم.
تام به اون نگاه کرد.
آخه چرا واسه دزدکی را بیافتیم؟
آخه اگه همه را بیافتن برن اونجا دیگه کارگیر کسی نمیاد.
تام گفت:
نام از سب راهش درازه.
فلوید با لحنی آزرده گفت:
من بهتون گفتم، میل خودتونه. داداشت بهم کمک کرد و منم این خبر بهش دادم.
تو مطمئن اینجا کارگیر نمیاد؟
نگاه کن، من 3 هفته تمومه که اینجا دارم سکتو میزنم و هنوز نتونستم یک کارگیر بیارم، حتی یک کار سردستی. اگه میخواین را بیافتین برین دنبال کار بگردین و هی بنزین بسوزونین، بفرمایین برین، کسی جلوتونو نگرفته. من التماستون نمی کنم. هرچی بیشتر معطل شین شانس کارگیر آوردن کمتر میشه.
تام گفت:
من حرفی نرم، فقط میگم لامصب راش خیلی دوره. ما امیدوار بودیم اینجا یه کار پیدا کنیم و یه خونم کرایه کنیم بشینیم.
فلوید برد بارانه گفت:
میدونم شما تازه اومدین اینجا. خیلی چیز است که باس یاد بگیرین. اگه بذارین بهتون بگم به نفعتون تموم میشه. اگه نخواین به حرفام گوش کنین اون وقت باز تونشو پس بدین. شما نمیتونین اینجا سر و سامون بگیرین. واسه اینکه اینجا کاری نیست که بتونین با اون سر و سامون بگیرین. و شکمتونم نمیذاره اینجا مستقر شین. حالا همه چیز معلوم شد.
تام با ناراحتی گفت:
دلم میخواست اول دور بگردم ببینم اوضاع چجوریه.
یک اتومبیل سدان وارد اردوگاه شد و به کنار چادر بعدی آمد و ایستاد. مردی با لباس کارگری و پیراهن آبی به تن از آن پیاده شد. فلوید صدا زد:
کاری کردی؟
توی ولایت لعنتی هیچ کاری پیدا نمیشه. مگه اینکه فصل پنبه چینی برسه.
و به درون چادر پاره پورش رفت. فلوید گفت:
دیدی؟ آره دیدم. اما 300 کیلومتر را پناه بر خدا.
خب هیچ جا نمیتونی زیاد بمونی. هر چه زودتر باز تصمیم بگیری.
آل گفت:
بهتر را بیفتیم بریم.
تام پرسید:
پس اینجا کی میشه کارگیر آورد؟
یه ماه دیگه فصل پنبه چینی شروع میشه. اگه پول زیاد داری میتونی صبر کنی تا فصل پنبه چینی برسه.
تام گفت:
مادر که از سر جاش تیکون نمیخوره. خسته شده.
فروید شانه ها را بالا انداخت.
من اصراری ندارم شما را به شمال بکشونم. میل خودتونه. من چیزی که شنیده بودم بهتون گفتم.
واشر گریس زده را از روی رکاب برداشت و با دقت روی سر سیلند گذاشت و آن را فشار داد. بعد به آل گفت:
حالا اگه میشه کمک کن سر سیلند را جا بذارم.
تام تمام مدت که آنها سرسیلند سنگینی را بلند کردند و آنها را از پیچ ها گذراندند و بعد صاف و هموار سر جایش کار گذاشتند به آنان نگاه می کرد. بعد گفت:
واسه دربارش صحبت کنیم.
فلوید گفت:
دلم نمی خواد غیر از شماها کسی از این موضوع خبردار شه. فقط شماها. و اگه داداشت بهم کمک نکرده بود به شما هم نمی گفتم.
تام گفت:
خب در هر صورت ممنونم اینا به ما گفتین. بس بشینیم روش تصمیم بگیریم. شایدم بریم.
آل گفت:
به خدا من میرم. اقیه میخوان بیان نمیخوان نیان. من میرم.
تام پرسید:
خانواده رو ول میکنی؟
آره. با جیب پر برمیگردم. چرا نرم؟
تام گفت:
مادر از اینجور کارا هیچ خوشش نمیاد. پاپام همینطور.
فلوید مهره ها را جا گذاشت و تا آنجا که ممکن بود آنها را با دست پیچاند. بعد گفت:
من و زنم با کس و کارمون راه افتادیم. تو ولایت خودمون که بودیم اصلا فکر نمی کردیم از هم جدا شیم. اصلا فکرش هم نمی کردیم. اما خب دیگه قرار بود هممون بریم شمال و من اومدم اینجا. اونا از اینجا رفتن. خدا می دونه حالا کجا هستن. از اون روز تا حالا مرتب سراغشون رو گرفتم.
آچار فرانسه اش را روی مهره های سرسیلند تنظیم کرد و همه را یک نواخت چرخاند و به نوبت سفت کرد. تام کنار ماشین روی زمین چنبات مزده بود و به ردیف چادرها نگاه می کرد. بین چادرها مقداری پوشال را لگد مال کردند. گفت:
نه پدر جام، مادر خوشش نمیاد تو بذاری از اینجا بری.
خب ولی به نظر من اگه آدم تنها باشه شانس بیشتری داره کار پیدا کنه.
شاید، اما مادر از این کار خوشش نمیاد.
دو اتومبیل پر از آدمهای پریشان خاطر و ناراحت وارد اردوگاه شد. فلوید سر برداشت، ولی از آنها نپرسید که کاری پیدا کردند یا نه. چهره گلالودشان غم‌زده و جدی بود. آفتاب داشت غروب میکرد و نور زرد رنگ آفتاب بر هوورویل و پنجره‌های پشت سر آن افتاده بود. بچه‌ها کم کم از چادرها بیرون می‌آمدند تا در اردوگاه قدم بزنند. زنها هم از چادرها بیرون آمدند و آتشهای کوچکی روشن کردند. مردها جمع شدند و چون باتمه زده بر زمین با هم به گپ زدن نشستند. یک شبرلت کوپه نو از شاهراه پایین آمد و به طرف اردوگاه پیچید. به طرف مرکز اردوگاه رفت. تام گفت:
مرد کیه؟ به آدم های اینجا نمیخوره.
فلوید گفت:
نمیدونم. شاید مال پلیس باشه.
در اتومبیل باز شد. مردی از آن پیاده شد و کنار آن ایستاد. دوستش همچنان در اتومبیل نشسته بود. تمام مردهایی که روی زمین نشسته بودند به تازه واردین نگاه کردند و گفتگوها و گپ زدنها پایان یافت. زنها هم که آتش روشن می کردند پنهانی به اتومبیل براق نگاه کردند. بچه ها کنجکاوانه نزدیکتر شدند و با یک منحنی باز به سوی آن رفتند. فلوید آچارش را زمین گذاشت. تام به پا خواست. آل دستش را با شلوارش پاک کرد. هر سه نفر به سوی شولت رفتند. مردی که از اتومبیل پیاده شده بود، شلوار خاکی به پا داشت و پیراهنی فلانل به تن کرده بود. کلاه لب پهن استتسون بر سر نهاده بود. مقداری کاغذ و اوراق در جیب پیراهن فرو کرده بود و چند قلم خودنویس و مداد هم جلوی آنها بود و از جیب پشت شلوارش یک دفترچه یادداشت جلد فلزی بیرون آورد. وی به سوی یکی از گروهایی که بر زمین نشسته بودند رفت و آنها به او نگاه کردند. با نگاه‌های توأم با بدگمانی و آرام به او خیره شده بودند، بیان که از جای تکان بخورند. سفیدی چشمانشان از زیر عنبیه‌شان پیدا بود، زیرا سر بر نداشته بودند نگاه کنند. تام و آل و فلوید آرام و بی‌قید رفتند.
مرد گفت:
شما کار میخواین؟
هنوز هم آرام و تردیدآمیز نگاه میکردند و مردهای اردوگاه نزدیک آمدند. سرانجام یکی از مردهای بر زمین نشسته به سخن آمد و گفت:
البته کار میخواییم. کار کجاست؟
تو بخش تولار. فصل میوه چینی شروع شده. به کارگر زیادی احتیاج داریم.
فلوید گفت:
شما استخدام میکنین؟
خب، من مقاطع کار زمینم.
مردها حالا همه یک بار جمع شده بودند. مردی که لباس کار پوشیده بود، کلاه سیاهش را از سر برداشت و موهای درازش را به پشت سر برگرداند و پرسید:
چقدر مزد میدین؟
حالا دقیقا نمیتونم بگم. گمونم حدود 30 سنت.
چرا نمیتونی بگی؟ تو که مقاطع کاری مگه نه؟
مرد خاکی پوش گفت:
درسته، اما قیمت ثابت نیست. شاید یکم بیشتر باشه و یا شاید یکم کمتر.
فلوید یک گام پیش نهاد و آرام گفت:
من میام آقا. شما مقاطع کارین و پروانم دارین. پروانتون رو نشون بدین و بعد دستور بدین کارو شروع کنیم و بگین کجا باس بریم و کی باس بریم و چقدر مزد بهمون میدین و اینو امضا کنین تا همه را بیفتیم بریم.
مقاطع کار اخم کرد و جواب داد:
تو داری به هم میگی من چجوری کارم رو اداره کنم؟
فلوید گفت:
اگه قرار باشه ما واسه شما کار کنیم، کار ما میشه دیگه.
خب، تو حق نداری به من بگی باز چی کار کنم. من بهتون گفتم من کارگر لازم دارم.
فلوید خشمناک گفت:
شما که نگفتین چند تا کارگر میخواین و نگفتین چقدر مزد میدین.
عجب آدمیه. خب هنوز نمیدونم.
اگه نمیدونین پس حق ندارین کارگر استخدام کنین.
من حق دارم هر جور صلاح میدونم کارمو اداره کنم. اگه شماها میخواین بیکار کونتونو بذارین زمین، باشه، عیبی نداره. من اومدم واسه بخش تولار کارگر استخدام کنم. کارگر زیاد میخوام.
فلوید سرش را به سوی گروه مردها چرخاند. آنها حالا بر سر پای ایستاده بودند و آرام و به نوبت به سخنگویان نگاه میکردند. فلوید گفت:
این دومین باریه که من با یه همچی وضعی روبرو شدم. شاید یه 1000 نفری لازم داشته باشه. 5000 نفر جمع میکنه و ساعتی هم 15 سنت میده. و شما بیچاره ها هم ناچارین قبول کنین. واسه اینکه گشنه این. اگه میخواد کارگر استخدام کنه، همین حالا استخدام کنه و بنویسه که چقدر مزد میده. ازش بخواین پروانه‌شو نشون بده. بدون پروانه حق نداره کارگر استخدام کنه.
مقاطع کار سرش را به سوی شبله چرخاند و صدا زد:
جو!
دوستش نگاه کرد و بعد در اتومبیل را باز کرد و پیاده شد. شلوار سواری و پوتین به پا داشت. یک جلد بزرگ هفتیر هم از کمر آویزان کرده بود. روی پیراهن قهوه‌ای رنگش ستاره کلانتری سنجاق شده بود. با قدم‌های سنگین پیش آمد. لبخندی بر لب داشت.
چی کار داشتی؟
جلد هفتیر روی کفلش تکان می‌خورد و جلو و عقب می‌رفت.
این آقا رو قبلا دیدین جو؟
معاون کلانتر جواب داد:
کدومشون؟
این این آقا رو.
مقاطع کار فلوید را نشان داد.
مگه چی کار کرده؟
معاون به روی فلوید لبخند زد.
مثل سرخا حرف میزنه. اخلال میکنه.
معاون نزدیکتر آمد تا چهره فلوید را بهتر ببیند. و در این وقت رنگ از روی فلوید پرید. فلوید بانگ برداشت.
دیدین؟ اگه این آقا ریگی تو کفشش نبود، پلیس می آورد؟
مرد مقاطع کار مصرانه پرسید.
اونو قبلن دیدین؟
بس این که دیدم. هفته پیش که با این ابو طیاره اومده بود. مثل این که این ورا دیدمش. آره، قسم می خورم خودشه.
ناگهان لبخند از چهرش زدوده شد و گفت
برو سوار شو.
و سر جلد هفتیرش را که روی هفتیرش را پوشانده بود باز کرد.
تام گفت آن که کاری نکرده.
معاون برگشت.
اگه تام دلت میخواد بری اون تو، یه بار دیگه اون دهن گندت رو واز کن. دوتا بودن اینجاها ولو میگشتن.
تام گفت
من تا هفته پیش حتی پامو تو این ایالات نذاشته بودم.
خب شاید یه جای دیگه تحت تعقیب هستی. دهنتو ببند.
مرد مقاطع کار به مردها گفت
شما هیچ لازم نیست به این سرخا گوش بدین. به این خرابکارای مزاحم. اینا شما رو به دردسر میندازن. حالا من میتونم تو بخش تولار به همتون کار بدم.
کسی جواب نداد. معاون کلانتر با آنها گفت
اگه برین بد نیست.
لبخند یک بار دیگر به صورتش برگشت.
اداره بهداری گفته ما این اردو رو باز پاک کنیم و از بین ببریم. و اگه خبر برسه که بین شما چند تا سرخ هست، خب دیگه بعضی ها ممکنه لط و پار شن. اگه همه تون به تولار برین، کار درست حسابی کردی. اینجا کارباری نیست. من دوستانه دارم بهتون میگم. یه مشت از بچه ها هستن که اگه ببینن شما ها نمیرین، ممکنه با چوب و چماق به جونتون بیفتن.
مقاطع کار گفت
من که بهتون گفتم کارگر لازم دارم. اگه نمیخواین کار کنین، دیگه میل خودتونه.
معاون لبخند زد و گفت
اگه نمیخوان کار کنن، تو این ولایت دیگه جاشون نیست. هرچه زودتر ردشون میکنیم.
فلوید شق و رق کنار معاون کلانتر ایستاده بود و انگشتانش دور کمربندش حلقه شده بود. تام پنهانی به او نگاه کرد و بعد به زمین زل زد. مقاطع کار گفت
همین که گفتم، تو بخش تولار به کارگر احتیاج داریم. کارم خیلی زیاده.
تام آهسته سر برگرداند و به دستهای فلوید نگاه کرد و متوجه شد که رگهایش متورم شده و از زیر پوست بالا زدند. دستهای تام هم بالا آمدند و انگشتهای سستش روی کمربندش حلقه زدند.
آره، همینو بس. فردا صبح دیگه به هیچ کدومتون احتیاج ندارم.
مقاطع کار سوار اتومبیل شبلت شد. معاون کلانتر به فلوید گفت
اما تو صبر شو.
دست درازش را به سوی فلوید دراز کرد و بازوی چپ او را گرفت. فلوید چرخید و با یک حرکت سری دستش را آزاد کرد. مشتش به آن صورت گنده خورد و در همان لحظه گریخت و در میان ردیف چادرها به این سوی آن سوی دوید. معاون تلو تلو خورد و تام به او پشت پا انداخت. معاون به سختی روی زمین افتاد و غلتید و در این حال دست دراز کرد هفتیرش را بیرون بکشد. فلوید هنوز بین چادرها این سوی آن سوی می رفت. معاون خوابیده بر زمین تیراندازی کرد. یک زن که جلوی چادر ایستاده بود جیغ کشید و بعد به دستی نگاه کرد که مچ نداشت. انگشت‌ها از کف دستش آویزان مانده بودند و گوشت دریده شده ی دست سفید بود و از خون آری. فلوید در آن دور دست‌ها دیده شد که به سوی درختان بید می دوید. معاون کلانتر نشسته بر زمین هفتیرش را بالا آورد و بعد ناگهان از میان گروه مردان عالی جناب کیسی گام پیش نهاد و با پا محکم به گردن معاون زد و بعد کناری ایستاد و مرد گنده دور خود پیچید و از هوش رفت. موتور اتومبیل شبلت قرید و گریخت و گرد و خاک به هوا فرستاد. بعد وارد شاهراه شد و چون تیر شهاب در رفت. آن زن ایستاده جلوی چادرش هنوز به دست مجروحش مینگریست. قطرات ریز خون از دستش به زمین می چکید. گریه عصبی شدیدی راه گلویش را بند آورده بود و خنده زوزه مانندی که با هر نفس که می کشید بلندتر و باز هم بلندتر می شد.
معاون کلانتر یک پر افتاده بود و دهان بازش روی زمین قرار گرفته بود. تام هفتیر خودکارش را برداشت. خشاب آن را بیرون آورد و آن را در میان بوته‌زار انداخت و چند گلوله‌ای که در خزانه‌اش بود از آن بیرون آورد. وقتی هفتیر را روی زمین انداخت گفت:
نیم چی آدمی حق نره اسلحه با خودش هم کنه؟
گروه زیادی دور آن زن دست شکسته گرد آمده بودند و گریه عصبیش فزونی گرفته بود و در میان خندش جیغی شدید برخاست. کیسی به سوی تام آمد و گفت:
زود بزن به چاکو، برو تو اون درخت های بید و منتظر باش. اون ندید من لگت بهش زدم، اما تو رو دید که بهش پشت پا زدی.
تام گفت:
من نمیرم.
کیسی سرش را نزدیک آورد و در گوشی به وی گفت:
از تو انگوش نگاری میکنن، تو اون تعهد شکوندی، دوباره برت بیگردونن.
تام آهسته نفس کشید و گفت:
خدای من، فراموش کردم.
کیسی گفت:
عجله کن چون به هوش میاد.
تام گفت:
میخوام هفتیرشو وردارم.
نه، کاری بهش نداشته باش. اگه دیدم اومدنت مانعی نداره، چهار تا سود واسط میزنم.
تام راه افتاد و آهسته رفت، اما به مجردی که از گروه دور شد بر سرعت گام ها افزود و در میان درختان بید کنار رودخانه ناپدید شد. آل آمد و روی سر معاون کلانتر که روی زمین ولو شده بود ایستاد و با لحنی ستایشگرانه گفت:
پناه بر خدا، چه بلایی سرش آوردین؟
گروه مردان ایستاده بودند و به جسد مرد از هوش رفته زل زده بودند. اینک صدای یک آژیر از دور به گوش می رسید که هر آن نزدیکتر می شد. مردها ناگهان همه عصبی شدند. در یک لحظه پاها را تکان دادند و بعد از جای جنبیدند و راه افتادند و هر کس به سوی چادر خود رفت. فقط آل و کشیش ماندند. کیسی به آل گفت:
برو تو چادر، تو از هیچی خبر نداری.
باشه، اما پس تو چی؟
کیسی به او لبخند زد:
یه نفر باز مسئولیت رو قبول کنه. من زن و بچه‌ای ندارم، اونا منو زندونی میکنن و منم کاری نکردم، فقط واسه خودم ول میکردم.
آل گفت:
آخه چه دلیلی داره که؟
کیسی با لحنی آمرانه گفت:
زودتر برو، تو باز بری.
آل اعتراض کنان گفت:
کسی حق نره به من دستور بده.
کیسی با لحنی نرم گفت:
اگه تو خودتو وارد این معرکه کنی، هم خودت و هم خونوادت تو درد سر میافتی. من دلم واسه تو نمی سوزه، اما پاپا و مادرت، اونا هم تو درد سر میافتن. بعدم تامو میگیرن و به مک آلستر میفرستن.
آل لحظه به فکر فرو رفت و بعد گفت:
خیلی خوب، من هرچی باشه تو آدم احمقی هستی.
کیسی گفت:
درسته، چرا نباشم.
صدای آژیر دوباره برخاست و پیوسته نزدیکتر می شد. کیسی کنار معاون زانو زد و او را برگرداند. مرد نالید و چشمها را اندکی باز کرد و کوشید ببیند. کیسی خاک های روی لبش را پاک کرد. خانواده ها در این لحظه همه در چادرهایشان بودند و در آنها را هم فرو انداخته بودند و آفتاب دم غروب هوا را سرخ رنگ کرده بود و چادرهای خاکستری را برنزی رنگ. روی شاهراه صدای جیغ لاستیک های اتومبیل به گوش رسید و یک اتومبیل روباز به سرعت وارد اردوگاه شد. چهار نفر تفنگ به دست از آن بیرون آمدند. کیسی ایستاد و به سویشان رفت.
اینجا چه خبر شده؟
کیسی گفت:
من دوست شما رو زدم و انداختم.
یکی از مردها به طرف معاون رفت. حالا دیگر به هوش آمده بود. با حالتی ضعیف میکوشید بنشیند.
مگه اینجا چه خبر شده؟
کیسی گفت:
راستش عصبانی شد و منم زدمش. اونم تیراندازی کرد و به زنی از تو چادر تیر زد. منم دوباره زدمش.
خب مگه تو چی کار کرده بودی؟
کیسی جواب داد:
باشه که به تو کردم.
برو سوار شو.
کیسی گفت:
چشم.
و رفت روی صندلی عقب نشست. دو نفر دیگر کمک کردند و معاون را از روی زمین بلند کردند و سر پا نگه داشتند. وی دست روی گردنش گذاشت. کیسی گفت:
اونجا یه زنیه که به واسطه تیراندازی ناشیانه این آقا داره از خونریزی میمیره.
بعد به اون رسیدگی میکنیم. جو، این آقا همونه که تو رو زد؟
معاون که هوش و حواس رو هنوز خوب نیافته بیمارگونه به کیسی نگاه کرد و گفت
مثل این که خودش نیست.
کیسی گفت
خود خودم بودم، تو طرف خودتو عوضی گرفتی.
جو سرش را آهسته تکان داد.
به نظرم تو اون یارو نیستی. به خدا حالم داره به هم میخوره.
کیسی گفت
من بی درد سر باهاتون میام، اما بهتره برین اون زنه رو که صدمه دیده ببینین.
کجاست؟
تو چادر اونوری.
رهبر گروه تفنگ به دست به سوی چادر رفت. از بیرون چادر صدا زد و بعد وارد چادر شد. یک لحظه بعد از چادر بیرون آمد و برگشت. بعد با لحنی غرورآمیز گفت
خدای من، این هفتیرهای 45 چه میکنن؟ رگشو بستن خونش بند بیاد.
بس بفرستم یه دکتر بیارن. دوتا از معاونین دو سوی کیسی نشستند. فرمانده گروه بوق زد. در اردوگاه هیچ کس از جای نجنبید. در چادرها فرو افتاد و مردم همه در چادرهایشان بودند. موتور اتومبیل روشن شد و اتومبیل از جای جنبید و راه افتاد و از اردوگاه خارج شد. کیسی با غرور تمام بین دو نگهبانش نشسته بود. سر را بالا نگه داشته بود و عضلات ریسمان گونه گردنش هم بالا زده بود. لبخندی بی‌رمق بر لب داشت و حالت پیروزمندی خاصی نیز در چهرهش موج می‌زد.